کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر روی پیشخوان کتاب فروشی ها. فهم منظومه فکری متفکران و اندیشمندان به خودی خود جذاب است و اگر صاحب اندیشه امام موسی صدر باشد، این جذابیت افزون خواهد شد. کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر به قلم آقای دکتر شریف لکزایی که نخستین اثر مستقل در باب منظومه فکر سیاسی امام موسی صدر است، سعی شده تا حد امکان نقاط تلاقی اندیشه و عمل امام موسی صدر را به مخاطب نشان دهد. کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر در قطعه رقعی با تعداد صفحات 368 توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام منتشر شده. برای آشنایی بیشتر با این اثر میشنویم گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای دکتر شریف لکزایی، نویسنده ی کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما مخاطبان ارجمند برنامه چاپخانه. مریم بیانی هستم و کتاب جدید رو به شما معرفی میکنم، کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر، تألیف آقای دکتر شریف لکزایی که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کتاب رو منتشر کرده. برای آشنایی شما مخاطبان ارجمند با محتوای کتاب، قسمتی از پشت جلد کتاب رو خدمت شما میخونم. فهم منظومه فکری متفکران و اندیشمندان به خودی خود جذاب است و اگر صاحب اندیشه امام موسی صدر باشد، این جذابیت افزون خواهد شد. جامعه متکثر و چند فرهنگی لبنان در کنار نگاه جامعه نگر و اندیشمندانه امام صدر و نیز تمایزات شخصیتی وی، او را به مصلحی متفکر و کنشگری اندیشمند بدل ساخت. در این اثر که نخستین اثر مستقل در باب منظومه فکر سیاسی امام موسی صدر است، سعی شده تا حد امکان نقاط تلاقی اندیشه و عمل وی به مخاطب نشان داده شود. در چنین بستری است که مفاهیم مهم اندیشه سیاسی صدر نظیر عدالت، آزادی، ولایت و حکومت به درستی فهم خواهد شد. آقای دکتر شریف لکزایی مهمان تلفنی ما هستند تا در مورد محتوای کتاب برای ما توضیح بدن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگانتون، در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، من مختصر تعریفی از کتاب داشتم طبق متن پشت جلد کتاب، خواهش میکنم شما بیشتر در رابطه با محتوای کتاب برای شنونده های ما توضیح بدید.
بله، خب در واقع اون چیزی که از پشت جلد شما قرائت کردید چکیده محتوایی که در این کتاب به هر حال اومده. اگر بخوام اون شما کلیش رو من عرض بکنم، 7 فصل داره و عمده ترین مباحثی که راجع به اندیشه سیاسی امام موسی صدر میشه راجع به اونها صحبت کرد اینجا مطرح شده. در فصل اول البته شرح حال و فعالیت ها و آثار امام اومده، بخصوص اونجا 2 بخش یا 3 بحث بسیار مهم من ذکر کردم و بحث کردم در اون دونها. یکی این که امام آیا فقط فعال سیاسی هست یا اندیشمند سیاسی هم هست.
بله،
من معتقد بودم، حالا اونجا در پشت جلد شما فرمودید مصلحی متفکر و کنشگری اندیشمند، من معتقدم هم فعال سیاسی است و قبل از اون اندیشمند سیاسی هم.
بله.
بخش دوم در این فصل خب خیلی مهمه، تداوم مصلحان مسلمان نامگذاری شده. امام در جایی فرموده بودن که من میخوام کار ناتمام سید جمال الدین اسدآبادی رو تمام بکنم. اینجا وجه شباهت ها و تفاوت ها و اینکه کدوم بخش از کار سید جمال ناتمام بوده که امام میخواسته کامل بکنه من توضیح دادم.
بله.
به یک وجه انقلابی امام موسی صدر رو هم توضیح دادم. خب یک بحث خیلی مهمی و چالشی که معمولا تو جامعه ما هم یکی 2 سال قبل خیلی سر و صدا به پا کردیم بود که آیا ما میتونیم امام موسی صدر رو بگیم یک انقلابی هست یا خیر. من توضیح دادم که با چه نگاهی و با چه نگری میشه گفت که ایشون انقلابی بوده و حتی خودش در برخی از مواقع فرموده که اینجا من انقلابی عمل کردم یا من بر این اساس مثلا انقلابی خواهم بود، انقلابی هستم. فصل دوم بنیانها و مبانی اندیشه امام رو بحث کرده. فصل سوم و چهارم فصل آزادی و عدالت هست که خب شاید دو تا از پایه‌های اساسی اندیشه سیاسی امام موسی صدر هست. فصل پنجم گفتگو و همبستگی هست. خود اینم باز یک مسئله‌ایه تو جامعه ما که بالاخره ما چگونه با هم دیگه زیست بکنیم، چون ما علایق، سلایق، افکار متفاوتی داریم، تجارب مختلفی داریم، تو بخش مذهبی همینطور، تو کلن به لحاظ فرهنگی ما جوامعمون جوامع یک دستی نیست، حالا به خصوص جامعه لبنان. ما چه کاری انجام بدیم که این همبستگیمون و انسجام اجتماعیمون حفظ بشه؟ خب اینجا من در این فصل نگاه امام رو به این بحث مطرح کردم و نکات مهمی به خصوص بحث درباره گفتگو و الزامات گفتگو و شرایطی که یه گفتگوی درستی باید داشته باشه اینجا مطرح شده. و البته اینجا هم باز از یک منظری گفتم امام تداوم علامه شرف الدین هست، چون علامه شرف الدین هم در لبنان قبل از امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان بودن.
بله.
و گفتگوهای مختلفی بین مذاهب ایشون ایجاد کردن و بخصوص با برادران اهل تسنن گفتگوهای زیادی داشتن که حالا چاپ هم شده و امام هم خودش رو در واقع اینجا تداوم شرف الدین ترقی میکنه. بخش یا فصل ششم راجع به ولایت هست و فصل هفتم راجع به حکومت هست و که هر دو در واقع اهمیت داره. این که امام در واقع یک تلقی ممکنه این باشه که از نگاه های شیعی وقتی در جامعه متکثر لبنان حضور داره دست کشیده. من اینجا تأکید کردم که این حرف ها نیست، یعنی گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز در نگاه امام به معنی دست کشیدن از نگاه های خود فرد نیست و دست کشیدن از نگاه های شیعی نیست. و ولایت رو و معنای ولایت رو هم از نگاه امام اینجا من ذکر کردم که خب چگونه داره میبینه و در ادامه رسالت هست یا در عرض رسالت هست، چون رسالت یک وظیفه‌ای بر عهده داره، ولایت اون جنبه اجرایی و سیاسی و عملیاتی رسالت هست که خب امام معتقده که از هجرت حضرت رسول در از مکه به مدینه این بخش دوم یعنی ولایت یا اون بخش اجرایی و سیاسی آغاز میشه و تا آخر حیات پیامبر هم ادامه داره. و حالا بحث حکومت که خب بحث مهمی و این که چه ویژگی هایی یک حکومت صالح باید داشته باشه، کلا نگاه امام به حکومت چیه و چه حکومتی رو میگه که مطلوب هست، چه حکومتی نامطلوب هست، امروزه چه ویژگی هایی داره و چه عناصری باید داشته باشه که بتونه به جامعه خدمت بکنه.
درست.
یک نکته مهمی که امام از حکومت یا به تعبیر دیگری از دولت متوقعه اینه که دولت بتونه آسایش جامعه رو و آسایش مردم رو فراهم بکنه. این حالا لب به اون یا چکیده و ماحصل در واقع اون چیزی که من در این کتاب بودم.
خیلی متشکرم آقای دکتر لکزایی، توضیحاتتون خیلی کامل بود از کتاب. من میخواستم از شما بپرسم با توجه به اینکه دغدغه اساسی در اندیشه سیاسی امام صدر زیست مؤمنانه در دنیای کنونی هستش، زیست مؤمنانه اساساً چه ویژگی هایی رو داره؟
ببینید در زیست مؤمنانه اگر من بخوام خیلی خلاصه پاسخ امام رو مطرح بکنم، انسان محور هست.
بله.
و به تعبیری که ایشون داره در اون سخنرانی بسیار معروفشون در کلیسای کبوشیین لبنان، ادیان در خدمت انسان هستند. به چه معنا؟ به این معنا که در واقع همه ادیان اومدن که انسان رو ارتقا بدن.
درست.
انسان رو به لحاظ مادی و معنوی ارتقا بدن.
ارتقا بدن.
و این نگاه البته مبتنی بر نگاهیه که خود امام داره و دین رو اجتماعی تلقی میکنه و از دین توقع داره و انتظار داره که بتونه در خدمت مردم باشه و مردم رو ارتقا بده به لحاظ مادی و معنوی. لذا تو همه سطوح باید حضور داشته باشه. ببینید خود ایشون هم به عنوان یک عالم دینی در بین مردم حضور داره و این حضور حضوریه که بسیار زیاد، یعنی اصلا بر من مثلا به عنوان محقق غیر قابل تصوره که یک عالم دینی اینقدر در میان مردم حضور داره و اساسا خودشو در بین مردم تعریف میکنه و از مردم جدا نمیدونه. اگر جدا تلقی میکرد این نگاه رو نداشت، چون این نگاه رو داره به دین، لذا حضورش هم در جمع مردم زیاد هست. و یک نکته البته اینجا هست که مفاهیم دینی، آموزهای دینی مثل نماز، مثل روزه، مثل خمس، زکات، از این مفاهیم و این آموزه ها رو ایشون این بزرگوار به گونه ای تحلیل میکنه، به گونه ای تفسیر میکنه که اون نگاه اجتماعی رو داره روشن میکنه. و یک جوانی وقتی که نگاه ایشون رو مثلا به نماز میخونه، اتفاقا متوجه میشه فلسفه نماز چیه، فلسفه روزه چیه، فلسفه حج، زکات و خمس چیه، همه اینها رو متوجه میشه و یک دریافت معقولی از دین میبینه که ارائه میکنه که این دریافت معقول از دین میتونه به هر حال همه جوانان رو به خودش جذب بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر لکزایی. ای کاش که ما فرصت بیشتری داشتیم تا در مورد کتاب صحبت بکنیم، اما زمانمون به پایان رسیده. ممنونم از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی و تندرستی دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنون از جناب عالی و همه شنوندگان.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای دکتر شریف لکزایی، نویسنده کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر.